بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل هشتم تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق مطرح شد. ابتدا معنای تصور و تصدیق ارائه شد، در ادامه بحث منعطف شد به طرف اجزاء تصدیق و قضیه. الان فرمودن که قطعا قضیه و تصدیق بیش از یک جز داره. حالا آیا دو جز داره، سه جز داره یا چهار جز داره، محل تأمل و بررسی هست. وارد این بحث علامه شده. ابتدا فرمودن که مشهور نگاهشون در قضیه موجبه حملیه این استش که دارای چهار جزه: موضوع، محمول، نسبت حکمیه و حکم. بعد خودشون توضیح دادن که مراد آیون حکما از طرح این بحث در حملیه موجبه مرکبه است. در حملیه موجبه مرکبه هستش که این چهار جز وجود داره، ولی در بساطش سه جز هست: موضوع، محمول و حکم. نسبت حکمی نیست. حالا یه توضیحاتی بود که در جلسه قبل هم عرض کردیم. مطابق بیان رو که الان علامه مطرح کردن، اگر قضیه موجبه حملیه مرکبه باشه چهار جز داره، اگر بسیطه باشه دارای سه جزه. بعد بحث رو منعطف میکنم به قضایای سالبه. در قضایای سالبه الان علامه میفرمان که دارای سه جز هست: یکی موضوع، دیگری محمول، سومی نسبت حکمیه. ولی میفرمان دیگه در قضایای سالبه حکم وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حکم یعنی جعل موضوع محمول، یعنی اینکه بگه موضوع محمول است، اینکه چیزی رو چیزی قرار دادن، این رو میگیم حکم. ما در قضایای سالبه نمیخوایم چیزی رو چیزی قرار بدیم. جعل شی شیئاً نداریم، عدم این معنا رو داریم. پس بنابراین در قضایای سالبه عدم حکم است، نه خود حکم. حالا برخیا خود این عدم جعل شی شیئاً را حکم به عدم تلقی کردن. خب این جزء تسامحات ذهنی است و الا واقعا در قضایای سالبه حکمی متحقق نیست. با این توضیحی که علامه داده، ایشون میفرماد قضایای سالبه دارای سه جزء است: موضوع، محمول و نسبت حکمیه. این تو اینجا باشه تا حالا ادامه کار مباحثی تر خواهد شد که علامه در نهایت اجزاء انواع قضایا را تقلیل خواهد داد که حالا توضیح میدم. این بخش از عبارت رو بخونیم: و ان القضیه الحملیه السالبه مؤلفتون، قضیه حملیه سالبه مؤلف از سه جزئه. عبارت اینجا رو توجه بفرمایید: من الموضوع یک، و المحمول دو، و نسبت ال. مال ما این چاپای قدیمی تر برخی از دوستان شاید داشته باشن اینجوری داشت: و نسبت الحکمیت سلبیه. حالا از دوستان جناب آقای فیاضی و برخی از اساتید دیگه اینجوری اصلاح کردن: و نسبت الحکمیت الایجابیه او سلبیه. به این شکل اصلاح کردن. اگر اینجوری باشه، اون وقت این جمله حکایت از یک اختلافی هست که میان قدما و متأخرین وجود داره و صدر المتعلین در اسفار اواخر جلد اول مفصل به این اختلاف توجه کرده که آیا در قضایای سالبه نسبت حکمیه ویژه‌ای غیر از اون نسبت حکمیه‌ای که در قضایای موجبه هست تحقق داره یا نه همونه. قدما میگن که در قضایای سالبه موضوع داریم، محمول داریم و نسبت حکمیه ایجابی داریم، منتها سلب میاد این نسبت حکمیه ایجابی رو بر میداره. لذا میگیم در قضایای سلبیه سلب ربطه، سلب نسبته. خب چه نسبتی رو سلب میگنه؟ خب اون نسبت ایجابی باید باشه دیگه. قدما دیدگاهشون اینه: موضوع، محمول، نسبت حکمی ایجابی، اون وقت سلب میاد این نسبت حکمی ایجابی رو بر میداره. متأخرین نگاهشون هستش که نه، اینطور نیست. در قضایای سالبه ما موضوع داریم و محمول داریم و نسبت حکمیه سلبیه. یعنی سوالب خودشون دارای یک نسبت ویژن و نسبت ویژهشون چیه؟ همگام است با اون حکمی که درش داده میشه که همون سلبه، نسبت حکمی سلبی است. اگر عبارت علامه این باشه، یعنی و نسبت الحکمیت الایجابی او سلبی، الان علامه نمیخواد قضاوت کنه، به هر دو قول اشاره کرده. حالا یا نسبت حکمیه ایجابی در اینجا هست یا نسبت حکمیه سلبی در اینجا هستش، به شکل تردیدی مطلب رو گذرونده، اشاره به اون اختلاف داره. ولی به نظرم میرسه مطابق اون چی که در بدایه هست، اصلا عبارت در اینجا یک اشتباهی رخ داده، یعنی از سلبیه نیست، الایجابیه است و نسبت الحکمیت الایجابیه. در بدایه همینجوری اومده و نسبت الحکمیت الایجابیه اومده. توجه فرمودین؟ این حالا یه اشتباه تایپی هر چی بوده، در اصل اینجا یک اشتباهی رخ داده و نسبت الحکمیت الایجابیه. اگر اینجوری باشه خیلی واضحه، علامه همون نگاه قدما رو مطرح کرده، همون نگاهی رو که صدر متعلین هم ترجیح داده، در قضایای سالبه موضوع هست، محمول است و نسبت حکمی ایجابی است و بعد سلب میاد این نسبت حکمی ایجابی رو چیکار میکنه؟ برمی‌داره. در اصل این عبارت رو با توجه داشته باشیم، قطعا و نسبت الحکمیت سلبی که تو نسخه های ماست دچار اشکاله. حالا یا الایجابیه هست یا همین تعبیر رو که به کار بردن الحکمیت الایجابیه او سلبیه. متأخرین این هستن ولی علامون قبول نداره پیرو صدر متعلین و قدما. متأخرین که میگم نه، یعنی متکلمینی رو که بعدن اومدن اینا. حالا در هر صورت ولا حکم فیها، ولی حکم درش نیست، موضوع هست، محمول هست، نسبت حکمی ایجابی توش هست ولی حکم نیست. نسبت حکمی ایجابی هست ولی حکم نیست. چرا؟ خب میفرمان ولا حکم فیها، حکم درش نیست. بله، متأخرین بیشتر متکلمین اینجا منظور است. ولا حکم فیها، ولی حکم درش نیست. لا ان فیها حکما عدمیا، نه اینکه حکم به عدم هست. این حکم عدمیا یعنی حکم به عدم، نه اینکه حکم به عدم هست. حکم به عدم که واقعا حکم نیست، این تسامح ذهنه. لأن الحکم جعل شیئا شیئا، حکم یعنی یه چیزی رو چیزی قرار بده، موضوع رو محمول قرار بده. در قضیه سالبه میایم این جعل رو برمی‌داریم و سلب الحکم عدم و جعله. سلب حکم یعنی چون این جعلی نمی‌خوایم داشته باشیم، این جعل رو برطرف می‌کنیم. لا جعل و عدمه، نه اینکه جعل عدم، جعل عدم این نسبت و این حکم باشه و خودش یک حکم تلقی بشه. در هر صورت اونی که حکم از جعل و شیئن شیئن هست، در قضیه سالبه ما با سلب میایم جعل و شیئن شیئن را رفع میکنیم. خود این رفع دیگه حکم به عدم نیست، یعنی خودش یک جور حکم نیست، چون حکم رو معنا کردیم جعل و شیئن شیئنه. بنابراین در قضیه سالبه، قضایای سوالب، در اینها حکم وجود نداره. درسته. من عرض کردم اینجا واقعا خلط نگاه منطقی و فلسفی صورت گرفته، همون در مرحله قبلی هم شده، در اینجا ما حرفایی هست در نگاه بین متقدمین و متأخرین، همون اختلافی که وجود داره. اونا میگن نسبت سلبی است، اونا میگن ایجابی است، سلب ربط است نه ربط سلب هست. اونجا هم بحثای مطرح هستش، یعنی نگاه متأخرین به همین عادی نمیشه رد شد، توجهاتی در اون ارتباط هست، نکته‌ای وجود داره. ولی الان بیان علامه این هستش که در قضایای سالبه حکم وجود نداره با نگاهی که عرض کردیم. چرا؟ با اون دو قضیه سلبیه چیزی جعل نشده، رفع جعله، پس بنابراین حکم درش نیست. این هم یک نکته است که خواستم عرض بکنم. الان در قضیه سالبه که به کار بردی، خب سالبه هم ممکنه مرکبه باشه، ممکنه بسیطه باشه. خب اگر بسیطه باشه، شما پیشتر گفتید که حتی نسبت ایجابی هم وجود نداره، پس بنابراین این که شما میگید سه جز وجود داره نه چهار جز، باید تفصیل بدید بین مرکبه و بسیطهش. اگر مرکبه باشه خب سه جز هست، ولی اگر بسیطه باشه بازم میشه دو جز. توجه فرمودید باز میشه دو جز. حالا در ادامه علامه یک طرحی رو ارائه میده که حتی اگر این حرف رو نزنیم، یعنی تفصیلی بین مرکبه و بسیطه رو در ارتباط با غذای سالبه ندیم، ایشون عملا همین کار رو کرده، یعنی غذایای سالبه رو تقلیل داده به دو جز. و اونم بحثی است و تحقیقی است که علامه طباطبایی راجع به نسبت حکمیه مطرح میکنه. تا کنون الان ما به این نتیجه رسیدیم که از نگاه علامه در غذایای حملیه ایجابی اگر مرکبه باشه 4 جزءه، اگر بسیطه باشه 3 جزءه، اگر سالبه باشه هم 3 جزءه، با این تفسیر رو دادیم که بحثش جداست، 3 جزءه. حالا علامه روی نسبت حکمیه داره مطالعه میکنه، میگه نسبت حکمیه وقتی ما او رو خوب مورد بررسی قرار میدیم میبینیم واقعا جزئی از هیچ قضیه ای نیست، نه قضیه سالبه نه حتی قضیه موجبه. بنابراین با این طرحی که الان علامه میده تعداد اجزای قضیه متغیر خواهد شد. مثلا در قضیه حملیه ایجابی که مرکب باشه الان فهمودن 4 جزءه، الان نسبت حکمیه رو برمیدارن، میشه چند جز؟ 3 جز خواهد شد، یعنی همگام میشه با قضیه موجبه در واقع حملیه بسیطه که در اونجا هم 3 جزءه، در مرکبه ها هم 3 جزءه. اون وقت در سوالب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در سوالب دیگه نسبت حکمیه رو برمیداره، حالا دیگه فرقی پیدا نمیکنه بین مرکبه و بسیطش. بنابراین غذایای سالبه فقط 2 جزء خواهند داشت از نگاه علامه با حذف نسبت حکمی از اجزای تصدیق و قضیه. چطورشون این کار میکنه؟ میگه نگاه کنید، برای اینکه این بحث روشن بشه ما باید روی حکم دقت بکنیم. حکم دارای 2 جنبه است، از یک جنبه فعل نفس و از یک جنبه داره حکایت از واقع میکنه. حالا خود علامه در ادامه همین فصل توضیح خواهد داد که وقتی ما میگیم حکم از یک جنبه فعل نفسه یعنی چی. حالا فعل جمله عرض بکنیم، حکم نفس هستش، یعنی دو چیزی رو که در خزانه ذهنش مختلف هستش میاد میگه اینا یگانند، این فعل نفسه. ولی در دل این که فعل نفسه داره حکایت از یک نوع اتحاد بین موضوع و محمول در خارج هم میکنه که از اون جنبه حکایت از خارج داره، از یک جنبه فعل نفس. الله میفرماد حکم از جهت فعل نفس جزء اجزای قضیه و تصدیق نیست، ربط به اجزای قضیه و تصدیق نداره، اجزای قضیه و تصدیق همشون جنبه حکایتگری از واقع دارن. بنابراین حکم از اون جهت که حکایت از واقع میکنه جزء اجزای قضیه است، نه از اون جهت که فعل نفس. وقتی این بحث توی حکم روشن شد، حالا برمیگردیم به نسبت حکم. نسبت حکمی چیکار است؟ الله میفرماید نسبت حکمیه جزء مقدمات حکم هست از منظری که فعل نفسه. یعنی اگر نفس بخواد این قدرت رو پیدا بکنه تا حکم پیاده بکنه، این فعل نفسانی رو داشته باشه، پیش از اون باید نسبت حکمیه داشته باشه، یعنی باید محمول رو منتسباً الی الموضوع لحاظ بکنه تا براش میسور بشه حکم دادن به عنوان فعل نفس. پس نسبت حکمیه اگر مقدمه شکلگیری حکم است، مقدمه شکلگیری حکم استش از اون منظری که کار و فعل نفسه. بعد از اینکه این کار و فعل نفس صورت گرفت، همین فعل نفس یه چهره دیگری داره که و اونم حکایتگری از واقع است. اما نسبت حکمیه اینجا هیچ کاره است، یعنی در مسئله حکایتگری از واقع اون چرا که ما در خود قضیه و تصدیق داریم داره این کار رو انجام میده موضوع است و محمول است و یک چهره از حکم. نسبت حکمیه چیکار میخواد بکنه در حکایتگری از واقع؟ هیچ کاری نداره. نسبت حکمیه فقط نفس رو آماده کرده که به سمت پدید آوردن مسئله به عنوان حکم که از سوی حکم فعل نفس است و از سوی داره حکایت از اتحاد خارجی موضوع معمول میکنه، داره نفس رو آماده برای این شرایط میکنه. نسبت حکمیه تو خود قضیه و تصدیق که کلن داره حکایت از واقع میکنه هیچ نقشی نخواهد داشت. پس بنابراین نسبت حکمیه از دور این معنا که به عنوان جزء قضیه باشه خارج میشه، چنانچه حکم از جهتی که فعل نفس است جزء اجزای قضیه نیستش. اون چی که ته مسئله میمونه به عنوان اجزای قضیه، یکی موضوع هست، دیگری محمول است، و سومی حکم در غذایای ایجابی. در غذای سلبی هم که ما گفتیم حکم نیستش، پس بنابراین در غذای سلوی ایشون تعبیر عادت دادم به اصول فلسفه رئالیسم، اونجا رو ملاحظه بفرمایید، یه تعبیر هم شاید مطری داره خیلی خوبه که از نظر علامه در غذایای سلبی ذهن بعد از تصور موضوع و محمول متوقف میشه، هیچ کاری نمیکنه. نه یعنی حکمی انجام میده، نه یعنی مقایسه ای صورت میده، ذهن متوقف میشه در غذایای سالبه، موضوع و معمول رو تصور کرد دیگه جلو نمیره. این بیانی هستش که علامه داره. الان عبارتایی رو که تو نهایه میاد هم که انه همین معنا رو داره تداعی میکنه. پس بنابراین از نگاه علامه ما تو غذایای ایجابی، چه غذایای ایجابی رو که چی باشه؟ مرکبه باشه و چه بسیطه باشه، سه جز بیشتر نخواهیم داشت: موضوع و محمول و حکم. نسبت حکمیه نه در حملیه داریم نه در بسیطه. پیشتر بسیطه رو رفع کردن، الان دارن مرکبه رو هم، این که نسبت حکمیه داشته باشه، رفع میکنن. پس سه جز دارن. اما اگر قضیه سالبه باشه دو جز داره، نه نسبت حکمیه داره و نه چی؟ حکم. حالا نسبت حکمیه چرا نداره؟ ما با همین توضیحی که عرض کردیم، مثلا نسبت حکمیه مقدمه حکمه، مقدمه حکم است از اون جهت که فعل نفسه. یعنی اگر نفس بخواد بگه این دوتا با هم متحدن، پیشتر باید اینا رو مقایسه کنه. تا این مقایسه صورت نگیره، نفس آماده نمیشه برای در واقع اتحاد دادن بین موضوع و محمول و همون حکمی رو که ما مطرح میکنیم. حالا تو غذایای ایجابی گفتیم نسبت حکمیه چون مقدمه حکم است از جهت فعل نفس، لذا جزء اجزای قضیه نیست. در غذای سالبه اصلا حکم نداریم. وقتی در غذای سالب حکم نداشته باشیم، به طریق اولا نسبت حکمیه که مقدمه شکلگیری حکم است از اون جهت که فعل نفسه، او برداشته خواهد شد. بنابراین در غذای سالب نسبت حکمیه نخواهد بود، چون اصلا حکم نیست با هر دو چهرهش. در غذای سالب فقط دو جز میمونه: موضوع و محمول و دیگر هیچ. در غذای ایجابی سه جز ازش حکم هم اضافه میشه، ولی نسبت حکمیه نیست، نسبت حکمیه وجود نداره. علامه وسط این بحث، وسط این دعوا، داره استشهاد میکنه، میگه این که من گفتم نسبت حکمیه وجود نداره تو غذایای ایجابی، قرینه‌اش هم این استش که تو بصائد شما نگاه بکنید، در بصائد نسبت حکمیه نیستش. در بصائد همینطوره، خودشون قبلا در جلسه قبل عرض کردیم، خب در بصائد نسبت حکمیه نیستش. پس این نشون میده که نسبت حکمیه واقعا جز اجزای قضیه نباید تلقی بشه. حالا یکی ممکنه سوال بکنه که پس چجوری در غذایای بسیط ما حکم میکنیم؟ در غذای بسیط قطعا که ما حکم میکنیم که. پس نسبت حکمیه برای اینکه نفس آماده بشه برای انجام این حکم باید وجود داشته باشه. بله، شما در نهایت باید بگید که این نسبت حکمیه چون مقدمه شکلی حکم استش، نه جنبه حکایتگری حکم، از این جهت نسبت حکمیه مفید نیست. نه اینکه وسط همین بحثا یه دفعه بگید که مثلا قرینه‌اش اینه که تو برخی از غذایا با اینکه قضیه هستش نسبت حکمیه وجود نداره، پس معلوم میشه که در غذایا نسبت حکمیه جزء اجزاش تلقی نمیشود. عبارت رو میخونم باز: حکم از اون جهتی که حکایت از واقع میکنه، نه از اون جهتی رو که فعل نفسه. این دو جنبه حکم رو باید از هم تفکیک بکنیم. حالا بحثای ما همینه تو این عبارت ها. والحقو ان الحاجت فی القضیه، این والحق در ارتباط با خصوص نسبت حکمی است، میخواد نسبت حکمی رو از دور اجزای قضیه بودن به طور کل خارج بکنه.
نسبت
حکمی
چرا
فرضی
مقدمه
اونه فرضی چون نفس داره مقایسه کنه؟ تو حکم بکنه. آره، چرا این مقایسه ممکن نیست؟ نسبت حکمی اون مقایسه است، همین چیز دیگه نیستش. آره دیگه، این انتساب معمول به موضوع، یعنی اینها با هم یکی باشند، نه اینکه حتما بگه هستن ها. آره، تصور بکنه که موضوع همون محموله، این تصور محل بحث. خب این تصور رو باید بکنه تا بعد نفس این شایستگی رو پیدا بکنه بگه هست همینجوری، اون حکم رو صادر بکنه، اذعان رو صادر بکنه. من یادم نیست. والحق ان الحاجت فی القضیه الا تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم بما هو فعل النفس لا بما هو جزء للقضیه. حق اینه که نیاز ما در قضیه به تصور نسبت حکمیه، البته این اضافه بیانی است، تصور همون نسبت حکمیه است. مثلا میگیم تصور موضوع، تصور موضوع غیر از موضوع نیست، تصور معمول غیر از معمول نیست، تصور نسبت حکمیه غیر از نسبت حکمیه نیست. یعنی اینجوری نیست که ما یه نسبت حکمیه داریم یه تصور، یه موضوع داریم یه تصور موضوع، یه محمول داریم یه تصور محمول. نه، حال در صورت حق اینه که نیاز ما در قضیه به تصور نسبت حکمیه ان ماهیه من جهت الحکم، این حاجت ما، ضمیر به حاجت برمیگرد، این حاجت ما از جهت شکلگیری حکم است. این نسبت حکمی رو ما برای چی میخوایم؟ برای شکلگیری حکم. اما به ما هو فعل نفس، از اون جهت که حکم فعل نفس است، نه از اون جهت که حکم جزء قضیه است. یعنی حکم داره دو چهره است، از یه چهره فعل نفس، از یه چهره داره حکایت از واقع میکنه که از اون چهره جزء قضیه است. این به ما هو حاکم رو در ادامه عبارت رو داره. اگه ما بپرسیم از چه جهت جزء قضیه است، باید بگیم از اون جهتی که داره حکایتگری میکنه. قضیه شأنش حکایتگری از واقع، همه اجزاش باید همین باشن. خب وقتی قضیه شأنش این استش، موضوع این کار میکنه، محمول این کار میکنه، حکم از یک جهت این کار رو میکنه، خب نسبت حکمیه چی؟ علامه اینجا میتونستم اصلا بفرما نسبت حکمیه اصلا چنین شأن حکایتگری اساسا نداره، لذا جزء قضیه نیست. حالا یه توضیح افسوده ای هم دارن، پس نسبت حکمیه اگر شأنیت حکایتگری نداره پس چرا میاد؟ میگیم به خاطر اینکه نفس رو آماده بکنه برای صدور حکم، یعنی اون جنبه دیگر حکم که فعل نفسه. فن نسبت الحکمیه علی تقدیر تحققها خارجتون عن القضیه. نسبت حکمیه برفرض که باشه، این برفرض که باشه به کجا اشاره داره؟ به اون بسیطه ها، چونشون میگه بسیطه نیستش اصلا. حالا برفرض که باشه، یعنی در مرکب ها که مثلا هست در نظر میگیرن که هست، فن نسبت الحکمیه علی تقدیر تحققها خارج دون عن القضیه، خارج از خود قضیه هستش. و به تعبیر آخر ان القضیه هی الموضوع والمحمول والحکم، قضیه موضوع است و محمول است و حکم. حالا ما باید اضافه کنیم در سالبی که اصلا حکم نیست، پس فقط چی میمونه؟ موضوع و محمول، دو جزئی میشه. قضیه موضوع است و محمول است و حکم. لکن النفس تتوسل الى الحكم الذي هو جعل الموضوع هو الکمی، عبارت ما فرق میکنه با اون چیزی که در شما هست. حالا لکن النفس تتوسل الى الحكم الذي هو جعل الموضوع هو المحمول، اولا به تصور المحمول منتسبا الى الموضوع لیتعطا منها الحكم. لکن نفس متوسل میشه، یعنی میرسه، متوسل از اون توسل اینا نیست، متوسل میرسه، لکن نفس میرسه به حکم، دست میابه به حکم. حکم چیه؟ همون جعل موضوع محمول، یعنی اینکه بگه موضوع محموله، یعنی همون اتحاد موضوع محمول. کی به چنین جایی میتونه دست پیدا بکنه؟ ابتداءً به تصور محمول در حالی رو که انتساب دارد به موضوع، این همون نسبت حکمی است. تصور محمول منتسبا الی الموضوع این تصور نسبت حکمیه. خب ابتدا باید این کار رو انجام بده، لیتعطا منها الحکم، تا اینکه میسور بشود منها، یعنی از نفس حکم دادن. و یدل علی ذلک، این که من گفتم نسبت حکمی جزء اجزای قضیه نیست، شاهدم داریم، شاهدش هم چی هستش؟ حلیهای بسیطه. میفرماد و یدل علی ذلک خلو الحلیات البسیطه عن نسبت الحکمیه، دلالت میکند بر این معنا خالی بودن حلیه های بسیطه از نسبت حکمیه. وحی غذایا، در حالی که اینا غذایا هستن و حکم توشون وجود داره، موضوع و محمول و حکم توشون وجود داره، کما تقدم که در چند سطر قبل گفتیم. اشکال عرض کردم که خب اگه اینجوری هست چجوری حکم داده میشه؟ شما خودتون گفتید که نسبت حکمیه هستش که نفس رو آماده میکنه برای حکم دادن، پس در غذایای بسیطه هم نسبت حکمیه هست. یعنی این بس اتفاقا تایید این معناست که در قضیه بسیطه هم حتما باید حکم نسبت حکمیه باشه تا شما بتونید حکم بدید. این تحلیلی که ایشون کرد، بله یه فرمایش خیلی خوبی مثلا اینجا داشتید مطرح می‌فرمودید که نسبت حکمیه مقدمه حکم است از اون جهت که فعل نفسه، نه از اون جهت که حکایتگری داره حکم از واقع، به خودش هم شأن حکایتگری نداره. اینا چیز خوبیه و میتونید به این سبب نسبت حکمیه رو از دور اجزای قضیه بودن خارج بکنید، اما دیگه نمیتونید وسط این بحث شاهد بیارید از حلیهای بسیطه. اونجا که آره واقع به اون سبک پیش رفتن، بعد اینجا فرمودن که ببینید در غذایای بسیطه، حالا این چیزی که به ذهن من میرسه، حالا شما فکر بکنید میشه و توجیه کرد نکرد چی جوری هستش. حالا در صورت اینجا در قضیه حلی بسیطه میفرمان که ما گفتیم نسبت حکمی نیست، پس ببینید قضیه از بل نسبت حکمی نیست، نسبت حکمی جزء اجزای مقوم قضیه نیست، جز اجزای مقوم قضیه نیست. شاید هم اینه که در حلیه بسیطه وجود نداره. خب ما عرضمون این هستش که اگر واقعا قضیه هست و حکم توش هست، خودتون فرمودید برای اینکه نفس آماده بشه برای حکم دادن باید نسبت حکمی باشه. پس نسبت حکمی تو حلیه بسیطه هم قطعا هست. بله شما میتونید بگید اجزای قضیه نیست به همین تحلیلی که خودتون ارائه دادی. حکایتگری ببینید حکم رو ایشون از چه جهت گفت جزء اجزای قضیه؟ از اون جهت که حکایت از واقعه داره، از اون جهت که فعل نفسه به درد نمیخوره که
همون موضوع محمود به چه دردی میخوره
به جهت حکایتگری. یعنی نقش حکایتگری داره ولی این نقش حکایتگری نداره، نسبت حکمی نقش حکایتگری نداره. توجه کردید؟ حکم هم از جهت اینکه فعل نفسه نقش حکایتگری نداره، فقط از اون جهت که میگه این دو تا یکی هستن و در خارج داره حکایت از یگانگی خارجی میکنه، از این جنبه حکم جزء اجزای قضیه است. چنانچه موضوع معمول از این جهت که داره حکایت از واقع میکنه جزء اجزای قضیه است. قضیه کارش حکایت از واقع، چنانچه تصور همین کارو میکنه. اینا اقسام علمن. یعنی ببینید علم اصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، و علم یعنی حکایت از واقع. تصور و تصدیق داره حکایت از واقع میکنه. میدونم نسبت حکمیه از چه چیز واقع داره حکایت میکنه. اون کاری که شما میگید اتحاد موضوع و معمول، همون چهره دیگر حکم داره انجام میده اون رو. نسبت حکمی یعنی من این دوتا رو با هم بسنجم بدون اینکه هیچ کاری با اینها داشته باشم که آیا هست یا نیست. این مقدمه این هستش که نفس من اون حکم رو بدهد که نه اینا متحدن در خارج. ما در خارج سه چیز بیشتر نداریم، یکی موضوع، یکی معمول، یکی اتحاد موضوع معمول. موضوع رو چی میرسونه؟ این اون محکی موضوع چی میرسونه؟ موضوع در قضیه. محکی معمول چی میرسونه؟ معمول در قضیه. اتحاد بین اونها رو چی میرسونه؟ خود حکم. پس نه نسبت حکمیه اینجا نقش دارد، نه چهره دیگری از حکم که فعل نفسه.
اگه موضوع معمول جنبه
حکایت باید بخونیم جلو بریم، باید یه مقداری جلو بریم.
مبنای نسبت حکمیه رو ما داریم یه موضوعی فرض میکنیم، یه معمولی فرض میکنیم، میگیم این نسبت هیچ ربطی به حکایتگری نداره. نه، همون جنبه‌ای که موضوع جنبه حکایتگری داره و معمول داره، طبیعتاً
نسبتشون
هم جنبه
حکایتگری. دیگه من اینا رو همین میفهمم، همین مقدار هستش که عرض کردیم خدمت. و هی قضایا کما تقدم فالقضیه به ماهی قضیه لا تحتاج و فی تحققها الى نسبت الحکمیه. پس قضیه از اون جهت که قضیه هستش احتیاج ندارد در تحقق خود قضیه. باز علامه تاکید میونه قضیه از اون جهت که قضیه هست، ممکنه ده ها چیز دیگر هم مرتبط به قضیه باشد. توجه کردید؟ ولی اونا به جهت قضیه و تصدیق و حکایتگری از واقع و علم دخالت نداره. میفهمد قضیه از اون جهت که قضیه استش احتیاج ندارد در تحققش به نسبت حکمیه. هازا یعنی خزا، درسته؟ و دیگه سوالم نکن، منظورش اینه، درسته؟ هازا منظورش اینه. و اما کون الحکم فعلا نفسانی هست. گفتین سوال نه، هازا یعنی خزا. خب به یه خورده جلوتر بریم ببینیم چی میشه. ببینید اینجا ما عرض کردیم حکم دارای دو جنبه است، یه جنبه فعل نفسه، یه جنبه داره حکایتگری از واقعی. این میخواد توضیح بده یعنی چی فعل نفسه. ایشون میفرماد که وقتی نفس ما با حقایق خارجی برخورد میکنه، مثلا در خارج میبینه که آقای زید ایستاده، یک چیز مییابه زید قائم، یعنی در بدو امر فکر میکنه امر کاملا واحده، هیچ گونه اثنینیت و کثرتی تو معلوم اینجا شخص عالم پی نمیبره در بد و امر. بعد از اینکه این صحنه رو دید، حالا مثلا یک لحظه بعد یا چند لحظه بعد دید که آقای امرم وایستاده، اینجا ذهن در یک تکابو و تلاش متوجه میشه آه قیام غیر از زید بوده، به خاطر اینکه الان آقای عوض شده ولی همون صفته هست، قیام هست ولی زید نیست. پس معلوم می شود که قیام و زید واقعا دو چیز مختلفن که می شود موضوع عوض بشه ولی اون عرض همون قیام باشه. یا برعکسش هم می تونید بگید همون آقای زیدی که ایستاده بود لحظه بعد نشسته، متوجه میشه که اینجا کثرتی وجود داره، ذهن در اینجا متوجه تکثر در معلوم میشه و اینها را یواش یواش داره تفکیک میکنه، متوجه میشه که نه اینا واقعا تفاوت‌هایی با همدیگر دارن. اون وقت میاره اینها رو در خزانه جانش نگر میداره، مثلا صورت زید و عمرو و بکر و اینا رو نگر میداره، صورت قیام و قعود و جلوس و این حرفا هم در جای خودش نگر میداره، اینا رو خزینه میکنه. اون وقت وقتی زین در مرحله بعد بخواد حکایت بکند از همون زید قائم، یعنی ارتباط زید و قائم بعد از اینکه فهمید اینا با هم دیگه مختلف هستن، میاد چیکار میکنه؟ میاد اون زیدی که در خزانه جانش محفوظ کرده با اون قیامی که اونم در خزانه جانش محفوظ کرده، اینا رو میاد با هم دیگر مقایسه میکنه و بعد حکم میدهد که اینها چی هستن؟ واحدن. این حکمی که داره انجام میده، میگه زید و قیام واحدند، این کاری که داره میکنه این رو میگیم فعل نفس. این متحد کردن زید و قیام که تصاویرشون تو نفس مختلف بود، متحد کردنشون میشه چی؟ میشود کار نفس. ولی در این حال همین کار نفس داره حکایت از یگانگی زید و قیام در خارج هم میکنه. پس بنابراین فعلی رو که نفس داره، یگانه کردن دو تا تصویر مختلف در نفسه، زید قیام که جدا جدا شده بود در نفس، میاد اینها رو چیکار میکنه؟ میگه اینا یکی هستن، این کار نفسه. ولی در عین اینکه این کار نفس است، داره خبر از یگانگی محکی موضوع و محکی معمول در خارج هم میدهد. بنابراین حکم دارای دو چهره هستش. علامه در ادامه میفرماد حکم رو نباید یک تصور محض، یعنی فقط شأن حکایتگری بهش بدیم، اینجور نیست. حالا مشکلش رو عرض خواهم کرد. و همچنین حکم رو نباید فقط فعل نفس بگیریم، اگر این گونه باشه حکایتگری از واقع نداره و جمله ما کامل نخواهد بود. پس حکم یک جهت فعل نفس است، یک جهت در واقع حکایت از واقع و خارج داره میکنه. حکم دارای این دو جهت هست. ببینید همینو میخواد بگیم. و اما کون الحکم فعلا نفسانیا فی ظرف الادراک ذهنی فحقیقته فی قولنا زید قائم مثلا. اما اینکه این حکم گفتید فعل نفسانی، کار نفس است در ظرف ادراک ذهنی، در ظرف ادراک، فحقیقته فی قولنا، حقیقت حکم در روی یک مثال پیاده بکنیم، حقیقت حکم در قول ما که میگیم زید قائم مثلا، ان النفس تنال من طریق الحس امرا واحدا، نفس از طریق حس به یک چیز دست مییابه، اون یک چیز چیه؟ هو زید القائم، او زید قائمه. در بد و امر اصلا احساس تکثر نمیکنه، یعنی اصلا متوجه این نمیشه که بابا زید است با حالت قیام، بابا زید رو دیده در همین وضعیت، هیچ توجه به، حتی ما الان که میگیم در این وضعیت، ما بعد از تفکیک داریم حرفا رو میزنیم، یه چیزی داریم میبینیم، یه چیزی دیده. خب ثم تنال و امرا قائما، ما اینجا واو رو نذاشته، یعنی تبدیل به عمرش کرده، من نمیدونم الان ما شما چیکار کرده، چه جوریه واو گذاشته همه جا عمره. خیلی خوب خیلی خوب. ثم تنال و یا زید همیشه با آیه امر بود معمولا، سمت تنال و امرن، همون امر رو باید بخونیم، امرن غائمن، سمت تنال و امرن غائمن، و بعد همین نفس میرسه به امر غائم، یعنی یه لحظه بعد یا یه جای دیگر یا فردا میبینه که این آیه امرم ایستاده، اینجا متوجه کسرت میشه و تنالو زیدن غیر قائم. و اون یک نکته دیگه، مثلا همین زیدی که ایستاده رو یک لحظه دیگه نشسته، مثلا یه جا زید بعد میبینه یک نفر دیگه همین حالت داره، بعد میبینه نه همین زیده یه وضعیت دیگه پیدا کرده، اینجا کثرت در معلوماتش یواش یواش داره چی؟ شکل میگیره. بعد فتستعدو بذالک لتجزئت زیدن القائم الى مفهومی زید والقائم، نفس مستعد میشه برای اینکه تجزیه بکنه. این تجزیه کردن، این لفظ رو باید موضع باشیم، یعنی تولید دو تا مفهوم دیگر، نه اینکه واقعا همون رو تیکه کرده، اون سرجا خودش هست، چون ما گفتیم صورت‌های علمیه تجزیه پذیر انقسام پذیر نیست. منظور از تجزیه یعنی چی؟ یعنی متوجه میشه اینا دو چیزن و بعد دو صورت ایجاد میکنه، زید، زید خالی و قیام خالی. فتستعد و بذالک لتجزیه زید القائم الى مفهومی زید، اگر بود والقیام خیلی خوب بود، چون و القائم یعنی شخص قائم، باز باید یه تفکیکی بکنه، حالا مهم نیست. یعنی خود اینا هم دوره اجزایی است. اگه میخوایم واقعا همینا رو بیان زید القائم باز القیام میتونه تفکیک بکنه تا قشنگ برسه به تیکای متعدد الا مفهوم ای زید و القائم فتجزع و تخزنهما عندها. پس تجزیه میکنه هما داره تجزع و هما داره یا خب تجزیه میکنه و خزانه میکنه اون دو جز را یعنی زید و قائم را در نزد خودش. نفس این کار را انجام میده. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت هو فی الخارج. وقتی نفس اراده کرده حکایت کردن اون چرا که در خارج یافته، مثلا رفته پیش یک شخص دیگه میخواد بگه که چه خبر که آی عمر ایستاده، مثلا توجه کردید، میخواد این خبر رو برسونه به یک شخص دیگر، خب میخواد حکایت بکنه از اون. حالا چیکار میکنه؟ اون دو تایی رو که قبلا تجزیه کرده تو ذهن خودش میخواد بگه آیه مثلا عمر ایستاده ولی زید نایستاده، چون این چیزا رو دیده دیگه، میاد در خزانه نفسش صورت امر یا عمر رو با صورت قیام میاد کنار هم قرار میده و میگه اینا یکی هستن. اینجا فعل نفس انجام میگیره. ببینید ثم اذا ارادت حکایت ما وجدته، سپس وقتی رو که اراده کرده نفس حکایت آنچه را که یافته تو خارج، اخذت زیدن و القائم المخزونین عندها. زید و قائمی که خزانه شده بود در نزد خودش اونا رو اخذ میکنه و هما اسنان، اینا دو چیز هستن. ثم جعلت هما واحدا، اینا رو یگانه قرار میده به وسیله این که میگه زیدون قائمان امران قائمان. با این کارش این دو تا تصویر مختلف رو یگانه میکنه، چون حمل اتحاد دیگه، حمل کار نفسه، این همون متحد کردن موضوع و محموله. و هازا هو الحکم الذی ذکرنا انه فعل، حکمی که ما گفتیم فعل اینه، ای جعل و ایجاد منها، البته توکی یا تهکی بهی الخارجه، یعنی جعل و ایجاد است از ناحیه نفس. نفس داره جعل میکنه موضوع را محمول، توجه کردید؟ البته نفس به وسیله این جعل و ایجاد چه انگیزه ای داره؟ حکایت از خارج، خارج رو میخواد حکایت کنه. فعل نفسی است که میخواد حکایت از خارج بکنه. پس داره دو چهره است، هم چهره فعل نفس هم جنبه حکایتگری از خارج. فالحکم فعل من النفس، پس حکم فعل نفس، کاری از نفس. و هو مع ذلك من الصور الذهنيه الحاكيه لما وراءها، با اینکه کار نفس صورت ذهنیه، ممکن اینجا حرفای دیگه هم زده بشه ها، توجه کردید؟ حالا به تعبیر شاید متعری که حالا بحثای خیلی دقیق و ظریفی در ارتباط با اجزای قضیه و تصدیق اینا مطرح شد که مثلا نمیگه حالا بیفایده، ولی فواید بسیار شگرفی مثلا در مباحث فلسفه و اینها نداره، ولی خب این دقت ها اعمال شده. بیان ایشون رو دارم عرض میکنم. حالا در گرچه مباحث معرفت شناسی و اینها مهم خواهد شد. فالحکم فعل من النفس، حکم فعلی از نفسه. و هو مع ذلك من الصور الذهنيه، با این که فعل نفسه جزء صور ذهنی، صورت که میگه این داره حکایت از یک واقعه میکنه، یعنی فعل نفس است در تولید یک صورت. پس یک جنبه فعل نفس داره، یک جنبه صورت داره که از جنبه صورت داره حکایت میکنه. لما وراءها، ولو کان تصورا ماخوذا من الخارج، اگر قرار باشه این حکم هم یک تصور صرفی برآمده از خارج باشه، مثل تصور موضوع و محمول. چطور موضوع اومد تو ذهن، محمول اومد تو ذهن؟ اگر حکم کاملا به همین شکل باشه، الله میفهمد لم تکن القضیه مفیده لصحت السکوت، شما نمیتونید این قضیه رو وقتی بیان کردید همینجا وایسید و هر کاری انجام ندید. یعنی کی قضیه و تصدیق یسه و سکوت میشه؟ در وقتی که شما این فعل نفس رو داشته باشید، یعنی بگید من اینو قبول دارم، این گونه میپذیرم، یا ایجابش یا سلبش. اگر قرار باشه چیزایی که در خارج هستش به شکل تصور صرف خالی بیاد در ذهن ما، شما این تصورات رو با هم دیگه رفت ندادید. تصور زید اومد، تصور قیام اومد، یه تصور دیگر هم اومد، اما شما این سه تا تصور رو با هم دیگه مرتبط نکردید، لذا یسه و سکوت نخواهد بود. یعنی نیازی به روابط داره بازم، یعنی شما بین این سه تا تصوری کردید، باز باید ربط ایجاد بکنید. خب شما سه تصور خشک و خالی رو آوردید تو ذهن، این یسه و سکوت نخواهد بود. پس بنابراین حکم مثل تصور موضوع و معمول یک تصور صرفی که از خارج آمده باشه در ذهن نیست. لم تکن القضیه مفیدن لصحت سکوت کما فی عهد جزئی شرطیه. مثلا اگه کسی مقدم بگه تالیر نگه، خب در مقدم شما موضوع دارید، محمول دارید، حکم دارید، ولی نمیتونید اینجا وایستید. توجه کردید؟ باید ادامه بدید. اگر در قضیه حملی هم بگید که این سه جزش مثل یک تصور خوشخالی تو ذهنتون میاد و نفس کاری نمی کنه، اینجا یسه و سکوت نخواهد بود. مثل تصورهاییست که پشت سر هم همجور قرار دارید رفتید، مثلا میگم زید، بگ، ام، قیام، کاری میرسه؟ کاری حل نخواهد کرد. قطعا باید نفس بین اینها ایجاد اتحاد و یگانگی بکنه. پس بنابراین حکم یک تصور خالی نیست. ولو کان تصورا انشأته النفس من اندها، اگر بگیم نه حکایت از خارج هم نداره، فقط فعل نفسه، خب اینم به درد نمیخوره دیگه، قضیه و تصدیق و علم نخواهد بود. ولو کان تصورا انشأته النفس من اندها من غیر استعانت و استمداد من الخارج، یعنی میخواد بگه تصور خارج نباشه، جنبه حکایت گری از خارج. خب لم یعکل خارج، حکایت از خارج نمیکنه، نفس میخواست حکایت از خارج داشته باشه، علم مثلا همینه. بس یوافی که بعض ما يتعلق بالمقام در فصل ده، وقد تبين بما مر ان كل تصديق يتوقف على تصورات اكثر من واحد، روشن شد که هر تصدیقی قطعا باید بیش از یک تصور داشته باشه، حالا دو تا، سه تا، چهار تا، همین توضیحاتی است که مطرح کردیم. فلا تصدیق الا ان تصور، حتما تصدیق بعد از تصور روی خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله. این همه ما رو مطرح کردیم تا بعدین
سه جز دارن.
بله سه جز دارن، موضوع معمول و حکم و سالب هم دو جز داره،
همین، هیچ
تفکیکی نداره.
و این توضیح دادیم که اون چی که مثلا در ربط موضوع و معمول هست قطعا حکایت از یک نوع اتحاد بین موضوع و معمول در خارج داره، منتها اون بحثی که در جلو مستقل رابط داشتیم این استش که ما هر نوع اتحادی رو ترغیب نمی کنیم، ما اتحادی رو که از راه وجود فی غیره حاصل بشه ترغیب می کنیم. اونجا بحث اینه که نسبت حکمیه در قضیه آیا حاکی از وجود یک تحقق یک وجود فی غیره هست در خارج یا نه مطلق اتحاد رو در خارج داره می رسونه. اون چی که در نسبت حکمی هست قطعا خبر از یک نوع اتحاد بین موضوع محمول داره، اما این اتحاد انواع و اقسامی داره. اونجا ما تعقیب میکردیم یک نوع خاص از اتحاد را که اتحاد بین دو تا وجود فی نفسه است به وسیله یک وجود فی غیره. بحث اونجاست که حالا علامه به اون سطح تهی کردن، اونجا نخی اشکال میگیرن که شما چطور از نسبت حکمی میخواید خارج اثبات کنید، اون اشکال وارد نیست، چون علامه تقریبش چیز دیگه هست، نمیخواد از صرف نسبت حکمی در قضیه به وجود رابطه در خارج پل بزنه، از صرف این نمیخواد عمل بکنه. اونجا توضیح دادم، تونستم برسونم نکته چیه که در هر جا بالاخره اون اتحاد در خارج هست.